مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه بار قبلا با تو تماس گرفته بودم، تقریبا 8-9 ماه پیش بود. الان من خوشحالم که برای بار دوم با تو صحبت میکنم.
بفرمایید.
من مشکل من حالا یه طوری میگم که
شما صداتون یه ذره میپیچه، بلنگویی، هدفونی چیزی نداری؟
آه هدفون دارم.
نه اونو رهاش کنید لطفا.
اجازه بدید. الان خوب شده؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
من مشکلم با خانمم بود اون موقع هم که زنگ زدم. من و خانمم وقتی که با هم ازدواج کردیم، ایران بودیم، ازدواج کردیم و اومدیم امریکا.
هر دو چند سالتونه؟
خانمم 32 سالشه، من 30 سالمه.
هر دو چی خوندید؟
من توی ایران مهندسی خوندم، اینجا بیزینس میخونم الان. خانمم هم مهندسی تحریریه خونده توی ایران.
اینجا
هیچی، با من همسر دانشجو اومده.
بچه میخونن؟
ایشون چون که زبان انگلیسیشون خوب نبود خیلی، اینجا کلاس زبان میرن و همینطور یه سری کلاسایی برای سرگرمی و فان و اینجا.
شما برای چی آمدید و رشتتون عوض کردید؟
من چون که تو ایرانم خودمون بیزنس شخصی داشتیم، وقتی که من فارغ التحصیل شدم وارد کار شخصی خودمون شدیم، اون شرکتی که داشتیم. از اون روز بود که دیگه درگیر بیزنس شدم و دلم میخواست بیزنس بخونم.
آخه نمیدونم، آخه کار شما احتیاج به یه تخصص آمدن امریکا رو داشت که آدم هزینه کنید تا از بیزنس و شغل و کارتون دور بیفتید؟ یعنی کار عاقلانه‌ای بود؟
آخه ببینید، این یک دلیلش بود. یه دلیل دیگه هم این بود که این فرصت هم ایجاد شده بود که اگه بشه مثلا اینجا اگه موقعیت بهتری ببینم بتونم بمونم مثلا.
خیلی
دلیل دومش بود.
آخه به من بگید چه مدتی ازدواج کردید؟
الان دقیقا 2 سال میشه ازدواج کردیم. منتها قبل از ازدواج هم نزدیک 10 سال تو چیز بودیم، یعنی رابطه با هم دیگه بودیم.
خب چه خبر است؟ دفعه قبل که اومدید روی خط برای چی بود مشکل مسئله؟
دفعه قبل که اومدم اون موقع من عرض کردم که ما نامزدیمون 4-5 سال طول کشید، یکی دوبارم به هم خورد، دوباره دوباره اتفاق افتاد که نهایتا قبل از اینکه من به آمریکا بیام با هم دیگه ازدواج کردیم که ایشون هم اومد که ازدواج داشته باشه بتونه بیاد. زندگی مشترکمون رو در واقع تو آمریکا شروع کردیم. حالا مشکلات که خیلی زیاد بود، ولی اون چیزی که بعداً باعث شد که دعواهای خیلی اساسی بین ما شکل بگیره، حالا اینو بگم شاید یادتون بیاد، من زنگ زده بودم چون موردم یکم خاص بودش. قبل از اینکه خانمم با من ازدواج کنه به یه نفر، یعنی به معلم یوگای خودش علاقمند شده بود توی کلاس یوگا که میرفت، بعد که اومد خونه اومد پیش من، یه مدت که گذشت یه سری عکسای خانوادگی، یه سری عکسای دوستان که جمع دوستان رو گذاشت روی دیوار که از جمله عکس اون آقام توش بود، و اون روز من دعوام شد بهش گفتم این عکسا رو بعد برداری و اینها. خلاصه این دعوا خیلی چیز شد، بالا گرفت، عکس از اونجا برداشت، من تو باز مثلا من جای دیگه تو وسایلش می‌دیدم یا توی گوشیش می‌دیدم یا توی لپتاپش می‌دیدم. من این سوال من اینه که اصلا همچین چیزی رو چی باید بنامم؟ مثلا خیانت باید اسمشو بذارم؟
نه اسمش خیانت نیست، ایشون حق نه اشتباه احمقانه نیست، ایشون قرار نیست این کارو بکنن، حق ندارم بکنن. همسرشون ناراحت از اینکه عکسی مرد رو داشته باشن، پایان کاره، مثلا مهمم نیست به چه دلیلی.
اسم خاصی نمیشه روش گذاشت؟
نه، اسم خاص وقتیست که به احساسی یا رفتاری مرتبط باشه، برای این کار کار کودکان است. استدلال خودشون برای نگه داشتن این عکس چیه؟
استدلالش اینه که میگه که من در یک دوره از زمان این احساسو داشتم به ایشون، ولی الان اگه عکسش این بالا صرفا به عنوان یک استاد یوگا عکسش
این بالا، این حرف حالا دیگه شد، حالا که دیگه حرف مزخرفی شد. اگر یه روزی کششی بین ایشون و اون آقا بوده از این طرف یا از اون طرف یا دو طرف، یا اصلا جایی نداره،
ظاهرا از طرف خود ایشون بوده، از طرف اون آقا نبوده،
بنابراین اصلا موضوع منتفیش ایشون قرار نیست هم چیکاری بکنه. بله، یعنی چی؟ من یه روزی به کسی علاقمند بودم، حالا نیستم، ولی عکس گفتیشو گذاشتم بالا.
حالا همین موضوع ساده باعث تقریبا 12-13 ما دعوا و اختلاف
دعوا برای چی میکنید عزیزیشون؟ یا این ماجرا رو تمومش کنن یا این رابطه نیست، برای چی دعوا میکنید؟
همون من با همون درست میفهمید، من نخواستم رو روان اون تو نموشید بگم تا یه عکس بگم آقا
من نگفتم نه سب کن ازده، من نگفتم تا عکس دیدی، حرف اینه که عکس باید بره، یکی دو دفعه تذکر، ولی اگر نرفت چی؟ در دوازده ما که آدم سر عکس دعوا نمی کنه. بعدم ایشون این موضوع مهم نیست، بندازنش دور، این موضوع مهمه قبول کنن مهمه، جایی تو زندگی
شما عکس برداشت منطقه تو کمد اشتوار توی لابده،
بنابراین شما هم عکس رو برید پاره کنید برزید دور.
توی یکی از این دعوا همین هم شد، من عصبانی شدم عکس رو پاره کردم ایشتم دور، بعد یکم گذشت داشت اتفاقی موبایل رو چک می‌کرد، دوباره دیدم تو گوشیش اون فایل اون عکس رو دوباره تو اون آلبوم تو گوشیش هست، که باز منجر به دعواهای دیگه شد و دعواهای حرمت شکنانه، یعنی واژه‌هایی استفاده شد که اصلا توی شأن زوج نیست و نباید هیچ وقت.
خب حالا در بقیه البته می‌دونم خود این موضوع کافی است که همه چیزو خراب کنه، در بقیه زمینه‌ها هم چطوری؟
در بقیه زمینه‌ها کلاً نه، اغلب اوقات دعوا داریم، منتها این نقش ماشه رو ایجاد.
نه مهم نیست آخه در چه زمینه دیگه دعوا داری؟
مثلا سر هر چیزی، حالا این از زاویه نگاه من، شاید خودش حالا اینجا نیست، اگه بود مثلا میگفت نه اینطور نیست جوری، ولی از زاویه نگاه من اینه که سر هر چیزی دعوا و بهانه جویی و اختلاف و اینجور چیزا میشه و سر هر موضوعی بدبین هستن ایشون. بعد مثلا اختلافی بین بنده و ایشون میشه، چون ما خانوادگی هم فامیل هستیم، پدر ایشون هم مثلا با پدر بزرگ من برادر هستن و اینها، و تو گذشته زمانه 40-50 سال پیش مثلا اختلافاتی داشتن با هم دیگه سر این چیزا، سر خیلی مسائلی مالی و اینجور مسائل، و مثلا بین من و ایشون سر مثلا رنگ پرده رو دیوار اگه در باشه، اختلافاتی که پدرش با مثلا پدر بزرگ من 40 سال پیش داشته، اصلا نه من به دنیا اومده بودم نه خودشو میکشه وسط، مثلا این چیزیه که منو خیلی آزار میده.
حالا به من بگید حال شما اگر همه اینا رو میدونستید ازدواج میکردی؟
والا اون اگه همه اینا رو میدید، والا خیلی سوال سختیه، نه شاید ازدواج نمیکردم.
اگر ایشون میدونستن شما این هستید که هم اکنون هستید با شما ازدواج میکردن؟
والا نظر ایشون رو نمیدونم، ولی یکی دو بار بهم گفته که آره من از همون موقعم که با تو، چون که اون موقعم که ما با هم نامزد بودیم یا مثلا دوست بودیم، مثلا سر پسر و رابطه و مثلا شوخی با یه پسر اینا گاهی وقت پیش اومد، یکی دو بار بیشتر چهار تا با دعوام شد. اینا که چرا اصلا تو از اولش مثلا وسواسی بودی، مریضی و چه همش نگاهی زشت داری به روابط این چیزا، اینو مطرح می‌کنه. بعد این رو هم مثلا سر این عکسام که دعوامون شده همش میگه آره من اون چیزا رو می‌دیدم اما مثلا توجه نمی‌کردم، تو همونی هستی که اون موقع سر این جو مسائل حساسیت به خرج می‌دادی، این چیزیه که از شما برداشت کردم.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم اینه که این پرسشم یکم طولانی آخر یه مقدمه قبلش بگم. من سر 14-15 و سر همین سر خیلی چیزا، ولی این مشکل اصلی سر این عکس باش دعوام شد. بعد همش ازش می‌خواستم آقا اینا رو تو لپتاپ پاک کن، تو گوشی پاک کن، اینا پاک نمی‌کرد. بعد به جایی هم که مثلا چیز کنه مقابله می‌کنه، مثلا میگفت چیه فکری همه کافر همه را به کش خود پندارم، چه میدونم فکری همه این مثل خودتن مثل اطرافیانتن، مثلا این شکلی مقابله میکرد با این اعتراض بنده. تا اینکه من واقعا اون بارم که با تون تماس گرفتم صحبت هایی که کردیم به این نتایج خوبی نرسیدیم، یعنی بحث من و شما با هم دیگه.
یعنی چی به نتایج خوبی نرسیدیم؟
یعنی اینکه خیلی امیدوار کننده نبودش این زندگی و این ازدواج.
این نتیجه خوب نیست آخه، به نتیجه چه ارتباط داره؟ یه ازدواجی غلط و بده نتیجه خوبش این که به واقعیت برسو آخه از
نه. حالا تو زبان آم مثلا این که طلاق یا میخواد بگیرم مثلا میگم بعد محروم هست. بعد تو این که چند روز پیش یعنی حدود 3-4 هفته پیش به این زنگ گفتم من واقعا دیگه نمیکشم این وضعیتو، بهتره که مثلا از هم جدا شیم و اینا. بعد ایشون هم قبول. حالا من نمیدونم باز به خانواده‌اش چجوری جلوه داده ماجرا رو، احتمالا همه این ماجرا رو عکس اینا نگفته. بعد منتها مشکلی که ایجاد میشه
جواب ایشون چی بود؟
جواب ایشون این بودش که باشه باید چی کار کنیم، حق و حقوق من رو بهم بده و اینجا حرفا.
مقصود از حق و حقوق
یعنی چی؟ مثلا مهریه و این
مهریه چقدر هست؟
مهریه 110 کس. بعد تا اینکه تو 4-5 روز پیش باز دعوامو خیلی بالا گرفت، به من گفتش اون روزم که ازش تقاضا کردم که ما بهتر از هم جدا شیم، بهش گفتم ما الان آمریکاییم، منم آدمی نیستم میخوام اذیت کنم، اگه من بتونم کاری بکنم که دوست داری بمونی اینجا و من بتونم این کمک بکنم برات میکنم، اگرم نه که میخوای برگردم برگرد. بعد تا چند روز پیش دعوا رو انداخت که نه اگه بتونم نداره، باید بتونی، من اینجا مسخره تو نیستم، من بیاری آمریکا و طلاق بدی و برگردم ایران فلان. و یکم دعوا و جرابست بالا گرفت و ایشون مسئله جمع کرد رفت خونه یکی از دوستان توی امریکا تا اینکه کار طلاقمون پیش بره. پدرش هم چند روز پیش زنگ زد و من گفت آره اینو حقوقشو بهش بده برو از این حرفا. حالا سوال من اینه که با وجود همه این مسائلی که پیش میاد و خودم واقعا خسته شدم از این رابطه و از این حالت، وقتی که میره جای خالیش رو یکم تو خونه حس
میکنه
خط میشم از این که این خیلی منو
آخه شما عزیزم شما یه زندگی از 18 سالگی شما شروع کرد با این آدم 12 ساله بودی؟
آره
دقیقا. حالا انتظار دارید که بعد از 12 سال وقتی میره جای خالیش رو حس نکنید؟ یعنی شما جای خالیش رو حس میکنی؟ اما این بهتر اینه که نمیدونم کجا هستید، بهتره که برید با یکی صحبت کنید ببینید واقعا مسائلت رو میتونید حل کنید یا نه، هر دو آمادگی دارید برید پلو کسی.
من خودم آمادگی دارم، من خود ایشون رو نمیدونم. من الان میگم اینکه دوبار با شما تماس گرفتن محصول 200 بار زنگ زدنه تا آدم موفق شده بگیره، میدونید دیگه.
من متوجه هم هستم ولی من قصدم گفته بود
من تلاش هم واقعا دارم میکنم همینجا با کانسلر آمریکایی که میدونم فایده ای نداره باز تلاش هم کنم صحبت.
خب اونا چی گفتن بهتون؟
اونا گفتن که اونا خب از زاویه خودشون نگاه میکنن، میگن تو اومدی اینجا درس بخونی بعد آرامش داشته باشی، اینا آرامش تو داره میگیره ازت، تو نمیتونی این همه هزینه کردی در ازاش میخوای نتیجه خوب بگیری، این جلوشو داره میگیره، بهتره اینه که یا ازش همینجا جدا شی یا برش گردونی ایران. اونا این حرفو زدن به من.
اوکی روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتمون شنگ نجمند با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو 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 تلفنتون نمیدم چی شد عزیز.
الو صدامو دارین؟
چی شدی آخه تو؟
نمیدونم فکر آنتنم این لحظه قطع شدش، ببخشید. الان صدامو خوب دارین؟
الان صدا اوکیه. خب چه خبر از
یه مشکلی دیگه هم که دارم صادقانه بخوام بگم، من چون تو خود این زندگی واقعا همش اذیت دارم میشم، یعنی هم خودم هم اون، ولی یه مشکلی که دارم وقتی که مثلا بخوام ازش جور داشتم بعدا اون مثلا بخواد بره مثلا خب دنبال رهابط دیگه، یه مقدار اون
همیشه اینه، همیشه همینه. متاسفانه این احساس مالکیت و کنترل کم و بیش در همه آدم هاست و برخی از اوقات همین دلیلیست که آدم ها میمونن، به دلیل اینکه نمیتونن.
اصلا میخوانم دلیلش چیه که این حس رو مثلا یه نفر داره؟
همه بعد این خب این دیگه حسیست که مربیگره به تعلق انسان و بعدم یه نوعی احساس مالکیت، کنترل، ارتباط، استثنایی بودند، منحصر به فرد بودند، همه اینو هست ازم.
بعد از دوست داشتن یا عشق نمیتونه،
نه به دوست داشتن عشق مرتبط میشه. برای که ای دوست داشتن عشق باشه، نتایج دوست داشتن و عشق این کاری است که شما دوتا با هم میکنید نیست. بنابراین شما ازم از آغاز اشتباه بوده، رابطه اشتباهی بوده، بعدم ای بسا با وجودی که شما توضیح دادید خیلی دلایل موجهی برای اومدن امریکا نداشتید، آمدید اوضاع رو به هم ریختید، ولی معناش این نیست که ایران بودید زندگیتون ادامه پیدا کرد. به نظر من شاید در ایرانم با مشکل روبرو میشه، چون اصولا کار از آغاز درست نبوده عزیز. ایشون از شما دو سال بزرگتر بوده، در سن 18 سالگی رابطه سالمی نبوده. الان هم تنها راهتون گفتگوست را با یک کسی که مطمئن بشید میخواید چه کنید. برای که من چون ایشون رو نشنیدم و اصلا با ویژگی روانیشون آشنا نیستم، نمیتونم نظری بدم. اگر ایشون هم حرفی میزدن شاید یه تصویر بهتری میگرفتم که ما با کی طرفیم. ولی شما رو در حقیقت مثل بسیاری که همه کارها یه جوری خرابه، خب اینم خرابه، میبینم. ولی در این حال شرایطی است که نه با هم میتونید زندگی کنید نه بدون هم، و اون رو هم کاملا قابل فهم عزیز. به همین جهته که کمی زمان میخواد، تنها کاری که میکنی صاحب فرزندی نشید که به هر حال تو این زمینه مسئله به مشکل تازه اضافه نکنید. ولی اگر با یک کسی چند جلسه‌ای صحبت کنید، کمی خودتون باشید، ارتباطاتتون رو مشخص کنید، احتمالات رو ببینید، تصمیم بهتری میتونید بگیرید. ولی متاسفانه همیشه این احساس هست که جدایی معناش نبودن با اوست. خیلی از اوقات اون قابل قبول و تحمله، ولی اینکه با کسی دیگه باشه اصلا.
حالا من بازم روزای دیگه سعی میکنم اگه خودش باشه تماس بگیرم، موفق شیم.
حالا به هر حال اگر دوتای بودید، ولی باز با گفتگوی من به تنهایی به جایی نمیرسید مگر اینکه هیچ کس دیگری نباشه. ولی ببینید اگه بتونید با کسی صحبت کنید ببینید چه برسید، حتما بهتره. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
دستتون درد نکنه.
خیلی ممنون.
خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو هلو رادیو همراه بفرمایید. الو خب من سراغ دوست دیگری برم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
حال شما خوبه؟ بعد از ظهرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من حدود 6 سال پیش
از نه صبر کنین، صداتون میپیچه. بلنگو چیزی هستید چی عزیز؟
نه بلنگو ندارم، الان خوبه.
اگر میشه نزدیک گوشی باشید، من یکم اینجا صداتون رو کم کنم شاید نپیچه جانم.
بله من نزدیک گوشی هم دارم، با تلفنم صحبت میکنم.
اوکی عزیزم، به من بفرمایید چند سالتونه؟
من 38 سالمه آقای دکتر.
همسرتون؟
همسرم هم 40 سالشه تقریبا.
چه مدتیش ازدواج کردی؟
6 ساله، نزدیک 6 ساله که ازدواج کردیم.
فرزند چی؟
نه فرزندی نداریم.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ایران مستر معماری خوندم و ایشون هم همینطور، و آمریکا وقتی که اومدیم ایشون شروع کردم به پی‌اچ‌دی اوربان ریسرچ خوندن و من با ویزای وابسته اومدم به آمریکا. و وقتی اومدم آمریکا با توجه به اینکه ایران خیلی آدم فعالی بودم، به خاطر همین تصمیم گرفتم که درس بخونم، اپلای کردم و چند تا دانشگاه پذیرش گرفتم، ولی به خاطر اینکه خب برای من افوردبل نبود در واقع، و خب حالا میخواستم دوباره مستر اینتریور دیزاین بخونم و نتونستم که گراجویت اسیستنتشیپ بگیرم یا فان دیگه، من اومدم پیش خودم تصمیم گرفتم که از اول وارد فیلد مدیکال بشم.
فیلد مدیکال؟
بله. یعنی که میخواستم، تصمیم گرفتم که اگه قرار باشه اینجا بمونی من یه تلاش دیگه بکنم، در ضمن اینکه دوست نداشتم تو خونه بمونم، دوست نداشتم که آدم غیر فعالی باشم. برای همین شروع کردم به از اول به کالج رفتن و تمام پرریکویزیت های ورود به یکی از رشته های مدیکال مثل فیزیکال تراپی یا رادیوگرافی، اینا رو تمام پرریکویزیت هاشو پاس کردم. و بعدش به خاطر اینکه ایشون شغل پیدا کردن از ایست اومدم وست، و وقتی اومدم اینجا متوجه شدم که من اگه بخوام که اون فیلد رو ادامه بدم بعد 6 ماه تا 2 سال روی ویتینگ لیست باشم، و این برای من واقعا
برای چی تو ویتینگ لیست چی؟
مثلا اگه میخواستم وارد یکی از فیلدهای مدیکال مثل فیزیکال تراپی یا اکوپیشنال تراپی بشم، با اینکه یه سری پریکویزیتاشو پاس کرده بودن، گفتن که شما مستقیم نمیتونی وارد فیلد بشی، باید روی ویتینگ لیست بمونی، و این قانون اینجاست که وقتی توی کالج داری درس میخونی با اینکه این پریکویزیتا رو پاس کردی باید روی ویتینگ لیست بمونی 6 ماه تا 2 سال.
نه نه، ویتینگ لیست کجا عزیزم؟
ویتینگ لیست کالج.
به اون کالج چی آخه؟ چرا عزیزم این حرف که معنی نداره؟
خب من چند تا کالج رفتم و تخریج کردم و همشون همینو گفتم.
آخه عزیزم یعنی چی آدم ها یه جای درس خوندن با تو ویتینگ لیست با مگر اینکه جا ندارن؟
نه مال جا نبود، نمیدونم چی جوری سیستمشون. من چون اینترنشنال استیودنت محسوب میشم، به من گفتن که نه مثلا این فیلد توی این کالج چیزی که ما داریم آفر میکنیم مال اینترنشنال استیودنت ها نیست، چون ما همیشه 6 ماه تا 2 سال ویتینگ لیست داریم.
معنی نمیدازم. بر اساس اون چیزی که من میدونم و قانون تبعیض و دیسکریمینیشن، هرگز همچی حرفی به شما نمیزنم. این یه جوری مسئله درست فهمیده نشده.
چرا آقای دکتر، من حتی از اون طرف که میخواستم بیام اینجا خودم رو ترانسفر کردم، چون من اون ایست این مشکل رو نداشتم، اصلا مشکل ویتینگ لیست و این چیزا نبود. وقتی اومدم اینجا خب خوشحال بودم که من اون هدف رو ادامه میدم.
من میفهمم عزیز من، عزیز من، آخه یه قواعد و قوانینی وجود داره که ویتینگ لیست رو من اصلا نمیفهمم. به کسی نمیدونم که سب کنم، مگر بگن جا نداریم عزیز. جا هم که ندارن معمولا یه ملاک هایی میگذارن که یکی انتخاب کنن یکی رد کنن، ولی با آدم ها نمیگن شما باید یه سال نیم سب کنین تا ما بیاریم توی دانشگاه. بگنیش
من فکر میکنم که به خاطر اینکه درخواست و تقاضا زیاده.
خب اون حرف من هم از اول هست، وقتی جا ندارم بله. ولی آخه مبنا که این نیست که بیاد ما به طریق ثبت نام شما رو قبول میکنیم. هر جایی هم چی چیز باشه محیط علمی میگه شاگرد خوب رو قبول میکنیم، شاگرد بد رو رد میکنیم. یه ملاک میذارن، امتحان میذارن، به نمرات میچسبن، بر مبنای اون مصاحبه میکنن، یه دی امسالی رو رد میکنن، یه دی نمیدونم 3 سال قبل رو ممکنه قبول کنن یا برعکس. آخه عزیز موضوع غیر از اینه که شما میگید. حالا به من بگید شما چه مدتی است امریکایی؟
من 4 ساله.
من چرا میگی؟
به خاطر اینکه همسرم 2 سال زودتر از من اومدن آمریکا.
شما که 6 سال ازدواج کردید، چون تا ازدواج کردن اومدن آمریکا؟
بله، وقتی که ما ازدواج کردیم، ازدواج رسمی کردیم.
خب ایشون به عنوان دانشجو اومدن، چرا شما همون موقع با ایشون نیومدید؟
خب ایشون گفتن که من میخوام اول برم و بعدش اونجا کار تو رو درست میکنم و تو بعدش برو سفارت. و من هر چی که به ایشون گفتم خب پس چی شد، پس من که بیام، گفتن که حالا برات یه برگرم میفرستم که تو بتونی با اون بری سفارت. و این پروسه دو سال طول کشید.
نه میخوام آیا این دلیل بود یا این دلیل بود یا بهانه و چرا؟
فانه نمیدونم، میخواستن که زودتر بیان اینجا شرایط رو ببینن و خونه بگیره و نمیدونم شرایط رو فراهم کنه تا من بیام.
اصلا من نمیفهمم، یا آدمی برای من مهمه یا تخت خوابی که میخواد روش بخوابه یا قاشق و چنگالی که میخواد ازش استفاده کنه. شما الان حرفای خودتون یه ذره غیر واقع بینانه است، حرفای همسرتون هم همینطور. یعنی واقعیتش به نظر شما چیه؟ ایشون میخواد بیاد اوضاع رو ببینه، میتونه بگه من میرم، من قد که دیدم اوضاع رو طوریست که تو هم میتونی بیای کارتو درست کنم بیام، ولی اینکه من بیام خونه در خونه میخواد چیشون چیکار کنه؟ خونه رو برخ از قبل که تو یه روز در امریکا اجاره کرده گرفت.
والا واقعیتش من نفهمیدم و آقای دکتر اصلا موضوع سوال منم همینه. من از وقتی که اومدم تو آمریکا مرتب با اینکه ما 10 سال قبلش با هم نه رابطه شدید آنچنانی ولی یه دوستی داشتیم که هفته یه بار یا دو بار هم دیگر رو میدیدیم و وقتی که من اومدم، وقتی هم که ایران ازدواج کردیم، احساس کردم که ایشون نمیدونم با اینکه میگفت من تو رو دوست دارم، انگار که احساس کردم که از سر بیمیلی داره ازدواج میکنه. یا از اینکه
نصب کنید این 10 سالی که شما با هم بودی هیچ کنتون با کسی دیگه هم بودی؟
من نبودم هیچ وقت، ولی ایشون نه فکر نمی کنم. نمیدونم.
یعنی شما یاد این بودید که هفته یه دفعه هم دیگر میرید، رابطه جدی و نزدیک هم نشید، 10 سال همینجوری به عنوان پسر و دختر زندگی کردید؟
بله. خب من خونه پدر مادرم دارم میشدم همینطور.
از نظر نوع رابطه میگه
هم دیگر رو میدیدیم.
چقدر به هم از نظر جسمی و جنسی نزدیک شده بودید؟
خیلی نه
خواه خیلی برای چی رابطه 10 سال طول بکشه؟
خب ایشون هی مردد بود و هی میگفت که الان میخوام برم سربازی، الان نمیدونم میخوام این کارو بکنم، الان این کارو بکنم، از ازدواج
خب الان میخواستید. خب شما چرا موندید؟
خب من اشتباه کردم.
اشتباه کردم که حرف نشد عزیزم. چرا آدم این همه مدت اشتباه کنه؟ یه کسی داره الان هم حرفای شما گفتم عزیز، حالا حرفای شما یه جنبه دیگری داره، حرفای ایشون هم که واسه دلیل دیگری بوده، برای این که یک کسیش که چیزی رو واقعا نمیخواد.
حالا منم خودم نمیدونم آقای دکتر، منم برای همین تماس گرفتم.
الان رابطتون با هم چطوره؟
رابطه خوبی نداریم الان، یعنی جوری شده که من دیگه تحملش رو ندارم. من وقتی اومدم آمریکا احساس کردم که ایشون داره تمام فشارش رو به من میاره که من برگردم. و حتی من
یعنی چی نصب کنی؟ یعنی چی همه فشارش میاره من برگردم؟
یعنی که من میذاشت تو خونه و میرفت، بعد حتی شنبه یه شنبه هم به من میگفت که من درس دارم، من برم دانشگاه، من که مثل تو علف و بیکار نیستم که پشده اومدی آمریکا بدون هیچ هدفی. آدم بعد زندگیش هدف داشته باشه، نه اینکه پشت علکی بیاد به خاطر یه کشور دیگه. گفتم خب من تو دوست دارم، به خاطر تو اومدم. میگفت که یعنی چی؟ اینکه حرف نشد به خاطر من. اگه به خاطر من بود میموندی ایران، کارامون رو انجام میدادی که اونجا هم یه پیشرفتی بکنیم. هر 6 ماه یه بارم پا میشدی میومدی آمریکا، یه مدتی پیش من بودی، دوباره برمیگشتی ایران. آدم نباید اینجوری باشه و علاف باشه.
شما اون وقت یه همچین رابطه ای رو همینجوری ادامه دارید؟ حالتون خوبه شما؟ یه کسی چجوری به شما بگه نمیخوامه؟ خودتون الان یه جمله گفتید همینجوری ماتون موندم که به من گفت تو چرا اومدی دوباره ایران؟ واو. رو خط باشه زد، رو خط باشه شنگ نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز. چی فکر کردید تو این مدت؟ جان
بله خواهش میکنم بفرمایید.
نگفتم چی فکر کردی تو این مدت 4 دقیقه؟
ببینید من اولین رو زمینه بکنم که من الانم هنوز دانشجوام، حالا اگه خواستیم براتون توضیح میدم که من تغییر رشته دادم و دارم الان چی میخونم، ولی تو این چهار دقیقه.
نه تغییر رشته داری چی میخونی؟
الان یه دانشگاهی پیدا کردم که به صورت اینستالمنت دارم پولش رو میدم و برام افوردبله و دارم ام بی ای میخونم.
چه دانشگاهی؟ اعتبارش در چه حدیه؟
در حد متوسطه.
خب بعدم پیدا شکار کنی
جانم.
باش بعدم میخواید در کجا کار کنید؟ امریکا؟
در مورد این میخواستم ازتون سوال بکنم، اگه واقع بینانه بخوام نگاه بکنم، راهی رو که قبلا پیش گرفته بودم که میخواستم که وارد فیلد مدیکال بشم، بیشتر فکر میکنم که براش جاب اپورتونیتی وجود داشت تا اینکه توی یه دانشگاه متوسط توی آمریکا ام بی ای بخونم. اگه واقع بینانه بخوام نگاه کنم، فکر میکنم که خیلی مشکله که من بتونم که کار پیدا بکنم.
اوکی، خب حالا بریم سراغ ماجرای ازدواجتون.
بله، خب این سالها گذشت و ایشون من می دیدم که خیلی آدم عصبیه و مرتب توی هر شرایطی که یه کمی برخلاف میلش رو شروع میکنه داد زدن و بعد کم کم اولش نه ولی بعد در ماهای آینده شروع کرد به فحش دادن و اصلا من نمی فهمیدم که این همه تنش عصبی از کجا میاد و اول فکر کردم که خب به خاطر درس زیاده.
یعنی شما به جای این که ببینید این در ارتباط با منه و من با تصمیم بگیرم میخوام چی کار بکنم، دنبال این بودید که چرا از کجای ایشون این داره در میاد؟
بله.
من اگر تو خیابون یه کسی با تفنگ آمد جلو من با تفنگ نصب کنم، من میخوام خانواده تو رو و ارث تو رو از نظر خانواده مادری و پدری یه ذره برای من توضیح بده، بیماری روانی اونجا چی بوده؟ خب شما واقعا حالتون خوبه عزیز؟ یعنی به دنبال چرایه رفتاری هستید علیه خودتون؟ یعنی اگر یک کسی آمد کیف شما رو زد و برد، شما میگید من میخوام بفهمم چرا این آقا یا احتمالا خانم چنین کرد، این موضوع شما میشه؟ یک کسی به شما این گونه توهین کنه، یک کسی به شما بگه چرا اصلا اومدی، اصلا تو بی خودی اومدی، پاشو برو ایران، بعد شما اینجا بگیرید بشینید، بعدم اونگونه که شما میگید حرفی این چنین تند و تیز به شما بزنه، بعد پاسخ شما این باشه که میخوام بدم این از کجا میاد و چه فرقی میکنه از کجا میاد. من به شما میگم ارث کودکی بده شما رو نمیخواد، حالا فرقش چیه؟
من
هیچ
فرق
نمیکنم.
درست میگی.
بنابراین حرفای آخری که به هم زدید در جهت اینکه این رابطه رو باش چه کنید چه بوده اگر حرفی زدید عزیز؟
ببین آقای دکتر، من همون ساله اول وقتی که تونستم برم ایران، من به خانوادم گفتم، یعنی واقعیت ها رو دیدم و گفتم که این آدم عصبیه، این آدم با من این کار کرده، این کار که اصلا حرکاتش غیر عادیه، من نمیخوام دیگه ادامه بدم. بعد مادر پدرم گفتن که تو آبروی ما رو میبری، تو خودت خواستی، تو این همه خواستگار داشتی، خودت انتخاب کردی با این آدم ازدواج کنی، حالا هم برپاش وایسی، وگرنه ما میمیریم، فلان میشیم، بیسار میشیم.
خب چرا میمیرم؟ برای که 10 تا 15 تا 20 تا 50 تا آدم بدبخت بیمار گرفتار احمق ابله خودخواه نادان نظرشون راجب فامیل محترم شما عوض میشه؟ که مثلا اینا دخترشون طلاق کره؟ یعنی من باید برم رنج بکشم و یه نوعی زنده به گور بشم که همسایه اونوری و دایی جانم و پسر عمه جانم و اینا راجب ما فکر نکنن که این دختر در ازدواجش اشتباه کرد یا ازدواجش به هم خورد؟ ما به خاطر آدمایی که زنده و مرده شون که اگر اونا بمیرن برای تو فرقی نمی کنه، تفاوتی نداره، ما با زندگی خودمون رو خراب کنیم که اگر تو این کارو بکنی ما میمیریم؟
اشتباه کردن و من باشون صحبت کردم چندین بار و دیگه نهایتش هفته پیش بود خواهرمون باشون صحبت کرده بود که اینقدر بهش فشار نیاریم و من هفته پیش باشون صحبت کردم گفتم که شما من موفق رو میخواین، منی که حالا شاید دستم هم تموم شه نتونم اینجا کار پیدا کنم، برگشتم ایران اولش اینه که روپای خودم هم دارم کار میکنم، درسمو میخونم و یا اینکه یادم مریض بیمار رو میخواین و من بارها تصمیم گرفتم که برم برای خودم یه اتاقی اینجا کرایه کنم، با کاری که دارم انجام میدم میتونم که هم هزینه دانشگاهمو بدم همین که یه اتاق کوچیکی اداره کنم.
من یه سوال ازت دارم عزیزم، ماجرای اقامت تو چی عزیزم؟
من فعلا روی ویزای دانشجویی هستم.
بنابراین تو میتونی اینجا بمونی؟
بله من میتونم بمونم، فقط موضوع من الان اینه آقای دکتر که آیا این کار درسته، یعنی این کار درسته که
من با برگشتنت به ایران، من با برگشتنت به ایران مخالفم، برای که سن تو سنی نیست که برگردی ایران با توجه به این شرایط همسری پیدا کنی و خانواده تشکیل بدی عزیز، در حالی که اینجا یه نوع دیگری آدم ها زندگی میکنن. به نظر من صلاح تو فعلا این که اینجا بمونی.
بله خودم هم همین تلاش رو میخوام بکنم ولی نمیدونستم که آیا این فکر درستیه. 100% شما فکر میکنین که موندن توی این رابطه، میدونین به خاطر اینکه من خیلی میترسم از اینکه توی ویزای دانشجوییم اقامت ندارم، میخوام رو پای خودم برم و این ترسه که باعث شده که من هیچ وقت نتونم از خونه برم بیرون، چون اینجا هیچ کس رو ندارم، تنهای تنها.
نه از چی میترسی بری از خونه بیرون که چی بشه عزیز؟
خب میترسم که به عنوان یه دختر تنها توی یک کشور غریب شروع کنم روی پای خودم اومدن، این تجربه رو هیچ وقت نداشتم، از این میترسم خیلی.
از چی کی میخواد بخورت؟
نه از این میترسم که یه دفعه نکنه که پول کم بیارم، نکنه که یه دفعه
پول کم بیاری، آدم پول کم بیاره دنبال یه رای برای پول در آوردن یا پول پیدا کردن یا گرفتن میکنه. من بگیرم بشتم قصه میکنم که من ممکنه یه روزی بمیرم؟
پس شما تایید میکنین که من به این
من حال تو رو خوب نمیبینم، کارهای تو واقع بینانه و عاقلانه نبوده، ولی وقتی من به این مجموعه نگاه میکنم چه کار داری به همسرت؟ همونجا بمون، فعلا درست تو بخون، کاری به کارش نشوش، ولی اسم این زندگی نیست، فقط یک چیز و فقط یک چیز، نه بچه دار نشو، دوام نکن، بلکن. دنبال هیچ چی نم، ولی که این رابطه سالم و درست و آینده‌ای که به نظر من نداره عزیز. حالا که نداره فعلا از فرصتی که هست که هزینه کمتری داری، گرفتار نیستی، بتونی کمی پول داشته باشی، پول پس انداز کنی، هر چی درس تو بخونی، همینجور بگذرونی بره، کاری هم بکاش نشی، بچه دار نشو، درگیرش هم نشو، بذار اون خوب و خوش باشه، باشم کاری نداشته باش که چه میکنه چه نمیکنه.
خب فقط موضوع من اینه که همین تصمیم رو گرفتم، تصمیم گرفتم که باش کاری نداشته باشم، فعلا تا جایی که میتونم اقلا هزینه هم کمتر میشه بمونم، ولی کاری به کارش نداشته باشم، همین کار رو دارم میکنم، ولی موضوع اینه که چرا هر چیزی دوباره اذیتم میکنه، گیر میده، مثلا چرا ناراحتی شروع میکنه داد زدن، پشت دادن، چرا این کار رو میکنی شروع میکنه داد زدن.
حالا به هر حال اگر ببین عزیزم، اگر چون اون برخی از وقت هدفش اینه که تو بری، خب اون اگر دنبال بهانه و دلیل میگرده بری اون یه قصه دیگری است.
ولی آخه من بهش میگم، بهش یه دفعه بهش گفتم که تو اگه دنبال بهانه میگردی که مثلا من برم چرا اینجوری میکنی؟
خب نه اینا نه خب این گفتن
گفت من اصلا نمیخوام تو بری، من عاشقت شدم و با تو ازدواج کردم.
ببین عزیزم تو اون حرفم نباید میزدی، من حرفو به تو دارم میزنم، من دارم به تو میگم تو اونجایی که ممکنه کاری نکنی که دردسر درست بشه، وقت بیشتری میخری از ذره درس، از ذره زبان، از ذره شناخ، از ذره فرصتهایی که دوربرت هست، ببین امکانات بهتر چگونه است. هیچ این راه درستی که نیست عزیز، ولی همینقدر که به جای 10 تا لغت انگلیسی 11 تا بلد باشی بهتره، همینقدر که یه واحد یا یه چند واحد رو گذرونده باشی به هدفات نزدیکتر میشه بهتره. ولی من با توجه به خانواده‌ای که تو توصیف کردی، برگشتن تو به ایران فکر نمی‌کنم، نه برای تو خوبه نه خانواده، خانواده میتونن یه راست و دروغی سرهم کنن به فضول‌های دوربرشون
بگیرن. خانواده من اصلا خانواده سنتی نیستن، سر روی این موضوع خیلی حساس بودن، چون از اولم خیلی رو ازدواج من حساس بودن و فکر کردن که من یه ازدواج خیلی خوبی کردم، چون خانواده شوهرم مثلا جزو خانواده های خوب بودن، به عنوان خانواده خوب محسوب می شدن، هر چند که سنتی بودن و اون عقاید سنتیشون و نحوهی که پدرشون باشون بزرگ شده کاملا متفاوت بود با نحوهی که من بزرگ شده.
حالا اصلا وارد این بحث فردان دیگه نشو، من فقط حرفم این است که اولا تو هر وقت بخوای بری ایران میتونی بری، پس ما مشکلی برای رفتن نداری، ولی اینجا اومدن یه مقدار مسائل و شرایطی که داری، بنابراین تو اونجایی که میخوای بدونی که تصمیمای مقداری بی حساب و کتاب بگیری، اینجا باشه که دو تا آدم رو از دوستان آشنایان که ذره واقع بینن عاقلن باشون در تماس باش، اگر نه یه روانشناسی پیدا کن که حتی ازش بخوای چند دقیقه وقت به تو بده یه مشورتی باش بکنی که کار اشتباهی نکنی اگر سر دو راهی و چند راهی قرار گرفتی. ولی به نظر من با در سن 38 سالگی رفتن به ایران کار درستی نیست. باشه
آقای دکتر، خیلی ممنونم، شلوغ کردید. خواستم همینو بپرسم و اینکه مطمئن بشم که اگه تصمیم میگیرم تصمیم اشتباهی نباشه.
نه من نمیدونم، به نظرم بیش از ببین عزیزم، انتخاب تو بین بد و بدتر، تو اصلا انتخاب خوبی فعلا نداری، بنابراین انتخاب کمتر بد تو ماندن اینجاست. هم انگلیسیت بهتر میشه، هم به هر حال یه مدرکی میگیری هرچه هست، یه ایام رو میگذرونی، به هر حال یه تجربیات تازه پیدا کنی. چون گفتم اگر تو 28 سالت بود 31 سالت 2 سالت بود گفتم فردا صبح سوار هواپیماشو بری، یعنی ماجرا رو تمومش کن، ولی تو در 38 سالگی چون دیگه اون نوع خانواده و ازدواج رو نمیخوای یا نمیتونی داشته باشی، یا واقعا نمیتونی، به این سادگی ها نخواهد بود، بنابراین اگر مفهوم حساس بودن زمان رو که همکنون در زندگی تو مطرح رو بذاریم کنار، چون واقعا نقشی زمان نداره، بنابراین همینجا بمون عزیز، زبانت بهتر میشه، یه مدرکی میگیری، بعد انتخاب کن میخوای بمونی یا بری، برمیگرده به حوادث بعدی عزیز.
باشه، پس یعنی اینکه فکر رفتن از خونه به هر عنوانی
وقتی که دیگه نمیدونم، به هر حال فکر اینو بکن که نمیخوام، آره این حرفو میدونم برعکس شنوندگانم دوست ندارن و حق ندارن به تو یه حرف زشتی میزنه، ولی آیا مثلا $500 میارزه که تو برای یه جای اجاره کنی به پاسش اینه؟ حالا حرف زشتم بزنه، حرفم که باد هواست عزیز، خودتو درگیر نکن، بحثای اصولی و منطقی هم نکن، اگر یه در باغ سبزی هم میده خوشبین نشو بری جلو، چون محکم به در بسته میشه، چون حرفایی که تو میزنی نشوندنده یه آدمیست که یا بسیار عصبانی و عصبیه یا این نقش رو ایفا میکنی که تو بری، ولی چه فرقی میکنه؟ دنبال چرایی هم را نیافتیست به چه و چگونه کار داشت باش تا به چرایی، چون اون مشکل تو رو حل نمیکنه.
باشه
شما
عزیز، خیلی ممنونم از اینکه
وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. خواهش می‌کنم عزیزم، مواظب
خودت باش. مرسی،
خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیزم،
خدا
حافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌رسیدم که کنفرانس مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم که در واقعیت ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و یا شخصیت وسواسی مجبور هست، همچنان با افسردگی و شیدایی و سرخوشی منیک دیپرشن بایپولار دو قطبی و خشم انگر و اگریشن عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت و در میان این مثلث زحمت استرس یا فشار روانی اجتماعی، همه موضوعی کنفرانس 24 ساعته است که از روز سه شنبه 24 اپریل ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم برای 24 ساعتش $100 خواهد بود. همچنین روز یک شنبه ششم ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود و 2 تا 5 کنفرانس 3 ساعته سلامت روانی یا سه گونه انسان، یک شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت بیمار رو خواهم داشت و 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency and interdependency، با یه تجربه یه هیپنوتیزم جمعی. آگاهی های بیشتر رو در تورنتو میتونید از طریق رادیو صدای ایران دریافت کنید و ضمناً جمعه هم مهمانی است که من هم افتخار حضور دوستان رو خواهم داشت. در این باره نیز باز با رادیو صدای ایران لطفاً تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
خیلی ممنون که من وقت دارید.
خواهش
میکنم. آقای دکتر، من میخواستم تفاوت بین اخلاق و بیماری روانی رو بدونم. مثلا کی میگیم که مثلا یه نفر تنبله، یا یعنی که مثلا افسرده است؟
ببینید عزیز، اولا ما در زبان فارسیمون یک تفاوتی رو اینجا اول بذارید قائل بشیم و اون ماجرای اخلاقه. اخلاق در چارچوب مباحث اجتماعی به نام به عنوان و یا با تعریف بایدهای اجتماعی هست و هیچ ارتباطی به فرد و شخصیت فرد نداره. درسته اون صفات در انسانه، یعنی ما با 5 اصل اخلاقی روبرو هستیم، یعنی مورالیتی، که قصد از این مورالیتی اولینش که مهمترین بوده عدالت و انصاف، جستیس اند فرنس، دومیش که مسئله جهان امروز آزادی و رهایی، آزادی، لیبرتی اند فریدم، سومی که به هر حال موضوع 100 سال اخیر، حرمت، حیثیت، آنر، استیم، دیگنیتی، چهارمی آنچه که مبنای ارتباطات انسانی، محبت و عشق، کایندنس اند لوف، و پنجمی آنچه که قرار مبنای کوشش انسان در جان باشه، واقعیت و حقیقت، ریالیتی اند تروث. برای وقتی بحث اخلاق میشه یعنی این، پس این مفهوم اخلاق. اما وقتی شما قصدتون اون در زبان فارسی که این آدم اخلاقش اینه، معناش اینه که حسش، احساسش، عقیدهش، رفتارش در مجموع چنینه، و یا حالا میایم یه نگاه سطحی دیگری میکنیم که اونو میشه فهمید و به همجاست که موضوع اخلاق این آدم خوش اخلاقه، بد اخلاقه، چنین و چنان مطرح میشه، خیلی موضوع روشنی نیست. حرفی که شما میزنید به یک اعتبار میشه این رو از دید روانی مربوط به آدم سالم و نرمال و بیمار دید و گفت یا آدم سالم این گونه عمل میکنه یا آدمی که با توجه به شرایط فرهنگی و خانوادگی و اجتماعی در ایران این گونه، در آلمان یا در روسیه جور دیگه عمل میکنه و یکی هم بیمار. اینو میشه از اون دید بهش نگاه کرد. بنابراین فرض کنید مفهوم تنبلی یه نوع اشکال و اختلال روانیه. ولی اگر شما بیاید قسمت مربوط به بحث روانی و سلامت و بیماری رو کنار بگذارید، حالا شما یه برچسبایی اینجا و اونجا میزنید و خب این یه گفتگوی غیر دقیق، غیر علمیه، عمومی است که مردم بر مبنای اون گفتگو میکنند و رفتار میکنند، ای بو ایرادی هم نداره و به همین جهته که شما مهم اینه که راجبه چه موضوعی، چه پرسشی یا چه مطلبی دارید و میخواید ازش چه نتیجه‌ای بگیرید. گفتم دیروز هم آقای دکتر ابراهیم خواجه نوری در مقدمه کتاب روانکاویش، اون زمان اولین باری که برنامه‌ای رو شاید 50 سال قبل یا کمی هم بیشتر در ایران در رادیو آغاز کرد که قدم فوق العاده مهم و موثری بود، در اول کتابش رو اونجایی که من یادم خیلی قبلم خوندم، شاید بیش از 50 سال، این بود که از در تحلیل نهایی اصلا آدم بد یا کار بد یا رفتار بد یا اخلاق بد وجود نداره. آدم ها فقط به درجات مختلف سالمن یا بیمارن، یا به عنوان یه بیمار در این گونه موارد به موضوع نگاه کرد. خب البته فقط اشکال کار بیمار اینه که باز در تعریف پزشکی بیمار، من بیمار قرار نیست کاری بکنم، این وظیفه دکتر و دوا و درمان منه که باید یه کاری بکنم، در حالی که در اخلاق و رفتار من که مقصود اون چیزی هستم که من بر مبنای اون عمل میکنم، من هم اختیار دارم، هم حق آزادی در یه چارچوب محدود دارم. حالا شما من بگید دلتون میخواد چگونه این موضوع با توجه به این تفکیک و تفاوت مطرح بشه؟ هر جور که شما دلتون بخواد میتونیم بحث رو ادامه بدیم عزیز.
من سوالم در مورد پسرمه. یه پسر، من دو تا پسر دارم، یکیشون 24 سال، یکیشون 22 سال. این سوالم در مورد پسر 22 سالمه، کوچکتره، که این از بچگی فوق العاده بچه شاد و سر و حال و خیلی پاپولار تو مدرسه. ما تو کانادا زندگی میکنیم، منو تو مدرسه فوق العاده پاپولار که مثلا همه میخواستن اینو ببرن خونهشون بعد از اینکه مدرسه تعطیل میشد و همیشه میخندن کل میکنن، بچه سر و حالی بود.
نه آخه سب کنین، سب کنین. آیا فقط به خاطر اینکه شاد و خوشحال بود مردم میخواستن ببرنش؟
نه، بچه فانی بود کلن، خوب مثلا با همه بازی میکرد، خیلی خیلی همه رو مراعات، یعنی آدم فهمیده بود. اما معلماش هم میگفتن که خیلی مجهوره برای سنش.
البته همجور بذاری باز به شما بگم، چون در این بحث میکنیم و خیلی از اوقات اصلا این اصلا حال خوبی نیست، برای که یه آدمی است که میخواد مردم دوستش داشته باشن. پس بنابراین بذار یه کاری بکنم مردم نصب کنیم خوشحال بشن. خیلی از اوقات مچور معنی نداره. خیلی از اوقات این مچور بودن یعنی ادای آدم این 40 ساله در میاره. آدمی مضطرب و نگرانه و مواظب و مراقبه و درگیر باید و نباید است. یعنی چون ببین همین بحث شما مطرح کردید، از نظر من برخی از اوقات اصلا این راست میتونن صفات خوبی نباشن. شما میگه خوبه، قبول. به همین دلیل وقتی میگید به خاطر من نمیام که فرض کنید یک کسی رو چون شاد و خندونه ببرم، من آخه احتیاجی به یک کسی که منو بخندونه ندارم. وقتی هم که میگید فهمیده است، خیلی از وقت فهمیده یعنی از خودش بیرون میاد، رعایت حال منو میکنه. وقتی میگید فرض کنید آدما دوستش دارن به خاطر اینکه به نوعی در خدمت دیگرانه و آدما به نوعی میرن ازشون چیز کمتری میخواد و چیز بیشتری میده، اینا برخی از اوقات در یه شرایطی سر جای خودش حسنه، یه جای عیبه. عیبه
درست با همه این متوجه هستم شما.
خب حالا بعدن
برداشت به من اینه که اون نه آدم مهرطلبی اصلا، یعنی میگم این شناخت من ازش که الان تازه دارم میفهمم، شاید همه رو اشتباه کردم، ولی به نظر من هیچ وقت آدم مهرطلبی نبود، حواسش به چیزی که خودش میخواست همیشه بود و هیچ وقت کوتاه نمیمد از چیزی که میخواست. یعنی به نظر من آدم مهرطلبی نبود.
ولی چرا مردم میخواستنش؟
برای اینکه آدم بچه ها دوستش داشتن تو مدرسه.
چرا؟
مثلا بچه ها بکنین کلاس اول دوم، چجوری بگم، خب با همه بازی، با هر کسی میدونست چجوری بازی کنه.
خب دست پرابلم عزیزم، من الان نیست باید که نه ببین عزیز، اون وقت من باید به ساز همه برقصم. یعنی ببینید من شما انتظار ندارم.
نه من کاراکترش جوری بود که ایزی گوینگ بود و اونجوری نبود که، اتفاقا کاراکترش ثابت بود، اونجوری نبود که کاراکترش با هر کسی عوض بشه، ولی کاراکتر دوست داشتنی داشت. نمیدونم این نظر منه، یعنی برداشت من بود دیگه اون موقع. و فوق العاده هم پسر باهوشی بود، یعنی برای همین، یعنی هیچ وقت درس نمیخونین تا دیپلمش رو گرفت. من اصلا ندیدم هیچ وقت درس بخونه، ولی همیشه اولین یا دومین نمره کلاسش رو داشتیم توی همه درس و ریاضی فیزیک، ولی اصلا درس، یعنی درس خوندن اصلا بلد نبود. و یادمه که توی ابتدایی که بود، مدرسه ابتدایی، این شوهرم یه بار رفتش مدرسه، بهشون به معلمش پیشنهاد کرد داره مثلا چون که درس و برش راحته، یه مقدار به این بیشتر از بچه‌های دیگه هومورک بده، چون تو خونه اصلا هیچ کاری هیچ وقت نمی‌کنه، که معلمش به این مثلا یه مقدار هومورک داده بود اضافه بر بچه‌های دیگه. این اومد خونه دقیقاً 2 ساعت گریه کرد که چرا تو اومدی اینو به معلم من گفتی و من چرا باید بیشتر از بچه‌های دیگه هومورک داشته باشم. 2 ساعت گریه کرد برای یه هومورکی که 10 دقیقه طول کشید تمومش کرد. و من همیشه فکر میکردم که این یه آدم تنبله، آدم میگه بی اخلاق، یعنی رفتاره.
یعنی چی تنبله؟
یعنی راحت طلب بود.
آخه این چه ارتباطی با تنبلی داره؟ تنبلی عدم انجام کار، راحت طلبی یعنی چی میکرد که راحت طلبی بود عزیز؟
یعنی که تو خونه هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی‌کرد.
بنابراین پس
جایی که هر وقت میتونه از زیر مسئولیتو در
حد خودش کاری کنه. یعنی الان هر شنونده عزیز میفهمه که یه کسی بره اینقدر به دیگران مواظب دیگران باشه، مسئولیت خودشو بپذیره، به اندازه انجام بده، بیشتر انجام بده برای دیگران، تو خونه نه. چند تا دلیل داره. یک، شما و پدرش یه جوری از کار انداختیش. دو، بچه دوم در مقام مقایسه با برادرش نمیخواد مانند او باشه. سه، شما ازش یه چیزایی میخواستید که براش مهم نبود، ولی ارتباطی به تنبلیش نداره.
اولین چیزی که گفتید کاملا درسته که من شوهرم اون کاملا هممون از کار انداخته، چون که اون آدمی که اضطراب فوق العاده شدید داره و همه کارا رو حتما باید خودش انجام بده و به هیچ که خودش همیشه میگه من به هیچ کس اعتماد ندارم، همه کارا رو باید انجام بدم و بچه یعنی تو خونه همه کارای بچه رو هنوز هم تو این سن اون انجام میده. این اتاقش رو مرتب کنه، همه کار مثلا مصرف.
بنابراین حالا بیاد بس پسرتون فراموش کنه میره رجوع شوهرتون صحبت.
نه
شوخی بگم. حالا چه جدی جواب میدید؟ بخوام شما بگم، یعنی میخوام بذارید، من میخوام خودتون بدونید گزارش شما اصلا دقیق و درست نیست ها، ولی حالا ادامه بدید ببینیم که حالا الان پسرتون چی شده که شما رو ناراحت کرد.
بله، پسر من بعد به سال 12 که رسید، سال 12 این تابستون بعد کار میکردن به خاطر مدرسه توی جایی، این دفت توی یه سوپرمارکت کار کرد و از اول تابستون تو اون سوپرمارکت هم خیلی من میرم خیلی هم خوب کار میکرد، سه ماه همون کار کرد و خیلی ازش راضی بودم. بعد که مدرسه شروع شد میخواست بیاد بیرون که من شدیدن اصرار داشتم که نیاد بیرون، ولی شوهرم میگفت که از من
یعنی چی بیاد بیرون؟
بیاد بیرون من که سال آخرش بود که مثلا همه وقتشو بذاره برای درس و مدرسه، ولی تو اون سوپرمارکت بهش پیشنهاد کردن که تو مثلا هفته 16 ساعت فقط بیا کار کن، خیلی فلکسیبل و چون ازش راضی بودن، ولی منم گفت فکر میکنم و بالاخره هم قبول نکرد. که منم که درست قبل از اینم که مدرسه شروع شه با یه دبچه افتاده بود که یه گیم کامپیوتری که
من نفهمیدم تو سوپرمارکت بهش گفتن تو بعد از اینکه مدرسه هم شروع شه بیا اینجا کار کن.
بله.
پسرتون میخواست کار بکنه یا نمیخواست؟
نه اون میخواست بیاد بیرون. پسرم و شوهرم میخواستن که اون حتما بیاد بیرون. من عقیده داشتم که خوبه براش که
چیه؟ شما به چه همچین نتیجه غلطی رسیده بود؟
برای اینکه میگم درست قبل از اینکه تابستون تموم شه، این با یه عده بچه و با یکی عده از دوستاش شروع کردم به یه گیم کامپیوتری بازی کردن.
خب
که خیلی گیم پاپولار بود و خیلی هم ادیکتیو.
حالا میدونم عزیزم شما امیدتون بود که بیاد بره سر کار با این بچه ها بازی نکنه،
که یه مقداری بله وقتش اونقدر آزاد نشه که بره سر
کار. حالا خب حالا بازی هم حتما بعد غلطه، ولی کی گفته محیط کار در یه حدی که به عنوان یه کارگر و کار عادی باشه در ارتباط با آدم های عادی چرا فکر کردید آسیب بهش نمیزنه؟
بالاخره تجربه کاری به نظر من بهتر.
خب نظر شما غلطه عزیز. ببینید عزیز، شما سرتو انداختی پایین همینجوری حک صادر میکنید عزیز. مطالعات نشون میده اصلا بچه ها وقتی میرن سر کار قالبشون دیگه بعدن درس نمیخونه. به همجاست من با کار کردن جوان ها مخالفم، مگر اینکه یک احتیاج مالی باشه، دو شغل و بیزینس خانوادگی باشه، سه یک شغلی باشه که بچه میخواد بره فرض کنید دندان پزشک بشه بره توی دندان پزشک بره بدونه چه خبره، چهار یک کسیست که ما میخواییم یه هفته دو هفته بره کار بکنه برای که بدونه بازار کار و محیط کار چقدر سخت و مشکله، برای چی بچه بره کار بکنه؟ برای اصلا کی از فرض کنید بار کار کردن در یه سوپرمارکت تجربه عجیب و غریب یاد میگیره؟ ما دنیای علمی مزیز، ما دنیای تجربه نیستیم. خب ببینید همینجا باز گرفتاریست. بعد چی شد پسرتون؟
بعد پسرم هیچی از کار که اومد بیرون و بعد سال تحصیلی هم که شروع شد اون گیمش دیگه، یعنی از مدرسه که میومد خونه خب ما هم سر کار بودیم هر دو تامون دیگه میشست گیم بازی میکرد تا دیر وقت. بعد دیگه تا وسط های سال به حدی رسیده بود که دیگه تا صبح بیدار میموند گیم بازی میکرد، مثلا دیگه درس که هیچ وقت نمیخوند کلن. ولی سال آخر دیگه همیشه میگم نمراش همیشه تاپ آف کلاس بود، ولی سال آخر دیگه چون که ظاهرن تو مدرسه هم دیگه اصلا حواسش نبود، نمراش کم کم از همشون ای کلاس اومد بی و سی و دیگه سالی هم بود که بعد دانشگاه انتخاب میکرد خیلی بی تفاوت شد به دانشگاه، از همه هرچی بهش میگفتی میگفت آی دونت کر. به اون مرحله انتخاب دانشگاه رسیدم که رسید اصلا یعنی حتی خودش حتی فرمم پر نکرد، شوهرم همه فرم براش پر کرد، انتخاب رسیدم حتی شوهرم هم براش کرد. و این چون که میگم همیشه نمراش خیلی خوب بود.
شما نری سراغ تاریخ عزیز من، با تاریخ چی کاری؟ روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط. چنگ و نجمن با ما باشید.
که سالیان است در تصرفات و دریافت میلیون ها دلار خسارت حرف اول را می زند، چرا که تا کنون بیشترین میزان میزان ستلمنت در پرونده های میلیون دلاری از آن اوست. نامی که هزاران بار نوید بخش پیروزی در مقابل کمپانی های بیمه بوده است. دیگری نیست که در زمان تصادف نام اون اولین نامی است که در خاطر شماست، چرا که نامش نامی ثابت شده در تصادفات و صدمات بدنی است. نامی که بیشترین موفقیت را در پرونده های دادگاهی برای جامعه ایرانی در تصادفات به ارمغان آورده است. پیام شایانی، پشتیبان جامعه ایرانی در دریافت میلیون ها دلار پول. 818-777-777-777 پیام شایانی. بیدلی نیست که در زمان تصادف نام اون اولین نامی است که در خاطر شماست.
شما چند سالتونه؟
56 سال.
پس همسن سیروسیم، یعنی 6 سال بیشتر از نیم قرن عمریه ها.
چه خوبه تو این مدت به مردم خدمت کنی، از تو همیشه به نیکی یاد کنند و بهش افتخار کنی.
دقیقاً این سیروس.
ببینم کدوم سیروس؟
سیروس ترافل، 56 سال تلاش و موفقیت،
56 سال افتخار،
56 سال فعالیت و سابقه درخشان در صنعت توریسم،
56 سال خدمت صادقانه به جامعه ایرانی.
سیروس ترافل 1-800-332-97-87
1-800-332-97-87
cirrusTravel.com. با سیروس ترافل لذت مسافرت را تجربه کنید.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردمش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
I'm not works with REH Real Estate License Number 02011049.
پس حاجوی جان ایشونه.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام مجدد.
سلام عزیز.
بعد میخواستم بگم که این سال آخر به این تنها کاری که میکرد میرفت مدرسه، ولی اصلا که حواسش به درس نبود، ولی این همیشه فرداش بود.
چرا حواسش به درس نبود عزیز؟
چون که تمام حواسش رفته بود به این گیمی که بازی میکرد.
آخه این که عزیز هیچ چیزی در جهان نیست که یه همچین وقتی رو بگیره و حواس آدم حتی وقتی بازی نمی کنه متوجه اون باشه. میفهمم گیم رو، میفهمم عادت و اعتیاد رو، ولی
مثلا تا صبح بیدار میمون گیم بازی میکرد.
خب اگر بهش بگفتید نکن چه میکرد؟
میگفت من میدونم دارم چیکار میکنم، با من کاری نداشت.
تو میدونی چیکار میکنی؟ تو درست رو نمیدی، نمراتت اومده پایین.
خب دقیقا همینو بهش میگفت.
خب بعد چی؟
هیچ، میگفت کاری نداشته باشه، من میدونم دارم چیکار میکنم.
چیکار؟ هیچ نمیدونی که چیکار داری میکنی؟
من میدونم، این هنوزم الانم هنوز سر همین حرفو میزنه. بعد میگم ولی خب سوشالایزینگش هنوز خوب بود، با دوستاش میرفت میومد و ورزشش هم داشت، ورزشش یعنی همه جور ورزش، ورزش جمعی هم همه جور میرفت. بعد این بالاخره دانشگاه قبول شد، ولی اون دانشگاهی که میخواست قبول نشد. واسه همین فکر میکرد که بهترین دانشگاه اینجا، بهترین رشته، انتظار داشت که قبول بشه، ولی چون نشد واسه همین ناراحت شد. ولی و رفت دانشگاه، توی دورم اونجا، تو دورم رفت، ولی اونجا ترم اول درسشو یکی یکی دراپ کرد. و بعدا هم ما بازو رفتیم از دورم، آوردیمش خونه، و اینکه دوستاش گفتن که این تا صبح بیدار، این اصلا سر هیچ کلاسی نمیاد، اصلا نمیاد حتی غذا بخوره. و فهمیدیم که همش تمام مدت توی اتاقش نشسته بوده و گیم بازی میکرده. و این یکی دو سال همینجوری دیگه از خونه مثلا درس، تعداد کمی درس میگرفت، میرفت دانشگاه و وسط ترم یکی یکی دراپ میکرد و آخر ترم که میشد یا پس میکرد یا پس با بدترین نمره پس نمیکرد.
خب پلو دکتر رفتی؟
نمیاد، به هیچ وجه پلو دکتر نمیاد. و ما بالاخره این من تمام مدت، یعنی از همون ترم، من حتی ترم اولم به شوهرم گفتم که این نباید بره دانشگاه، اینکه اصلا آمادگی نداریم بره دانشگاه. من میتونستم که بره دانشگاه گیم بازی میکنم، ولی شوهرم همش میگفت نه، من میخوام بهش اپورتونیتی بدم و نمیخوام اپورتونیتی رو ازش بگیرم. بعد خلاصه تو اینکه سه سال اونجوری رفت اون دانشگاه و پارسال تو بستون اومد، خیلی عاقلانه اولش با من، اول تابستون با من حرف زد، گفتش که من میخوام اصلا از اول شروع کنم و دانشگاه ما خیلی خراب کردم، میدونم میخوام برم کالج، یک کالج از اول شروع کنم، درس رو از اول بگیرم، نمره خوب بگیرم، بعد اونا رو ترانسفر کنم به اون دانشگاهی که از اول میخواستم قبول شم. من بهش گفتم باید خب فکر خوبی و اگه میخوای این کار کنی پس باید همین تابستون امسال شروع کنی، اون دانشگاهی که میخوای بری مثلا حتما کار والنتیری میخواد بری، والنتیر بشی کار کنی و بعد هم این سه ماه تابستون دیگه که این بازی نکن و برو سر کار، یک کاری کن دیگه، بیکاری دیگه، یک کاری کن و کار ایوانتری هم شروع کن. که بازم این یه ماه رفت سر کار، یه مقداری پول گرفت، بعد از یه ماه اومد بیرون از سر کار، دوباره نشست خونه گیم بازی کردن، به این امید که میدونست شوهر من پول دانشگاهشون میده از من. که ما اتفاقا اون پارسال تابستون شما اومده بودید ونکوور، من اومدم سمیناری که داشتید و اونجا به ما یه آقای دکتری رو معرفی کردید، سایکولوژیست، که ما اون موقع میرفتیم پله ایشون و پله ایشون هم که رفتیم دقیقا موضوع بهشون گفتیم، اونم گفتش که به هیچ وجه نذاریدیم بره کالجشون که این دوره همون پترن رو هنوز داره دنبال میکنه و هیچ چیزی عوض نشده و اگه بره دوباره این کالج هم میره با شکست مواجه میشه و دوباره میشه یه شکست دیگه و براش خیلی بده. ولی مطابق معمول شوهر من گفتش که نه این عوض شده و نه این دفعه من مطمئنم. خودش این ترم اول دوباره رفت اون کالج، نمرش بد نشد ولی بازم اونجوری که میخواست بشه نشد و الان که ترم دوم تموم شده خیلی خیلی بد دوباره گیم رو شروع کرد. و
تشخیصی که آیا پسرتون رو هم دیدن یا نه؟
نه نمی... پسرم به ایچوش ولی دکتر نمی...
نمیگه چی؟
میگه که کسی بر من سایکولوژیست کاری بر من نمیشونه کنه.
کی میتونه برات یه کاری بکنه؟
میگه هیچ کس.
بنابراین برو از خونه بیرون.
همون من میخواستم بدونم که الان به شما معلوم
نه آخه من میخوام بگم آخه شما دوتا یه کارهای عجیب و غریبی، ببخشید، شما و همسرتون من در آوردی دارید که از... حالا بذارید برگردیم و لطفا جواب منو با یه دقتی بدید. تو خانواده پدری و مادری شما و تو خانواده پدری و مادری همسرتون بیماری های روانی چی بوده؟
تو خانواده من افسردگی بوده، تو خانواده مادریم بعضی افسردگی شدید داشتن، تو خانواده شوهرم، برادر شوهرم بایپولاره و یه پسر عمش خودکشی که معتاد بوده و سربازی رفته بوده معتاد شده و خودکشی کرده بعد از این افتاد سربازی برگشته و عمشم یه عمشم میدونم که مثلا توی 19 سالگی اونم خودکشی کرده میگن مادر شوهرش و اینا حضرتش میکرده و خودکشی کرده وقتی 19 سالش بوده.
آیا فرزند شما برخی از اوقات هست که مقدار به هر حال انرژی داشته باشه و یه حالت روحیه شاد اخیرا نمیگم 3-4 سال اخیر و اینکه همیشه به مقدار زیادی پایین هست و در این حال درگیر بازی
همیشه به نظر من نرماله یعنی به این بازیشو همیشه میکنه الان و ولی ورزششو مرتب میره یعنی هاکی میره با دوستاش بیرون میره رستوران یعنی هر وقت برنامه باشه با دوستاش میره مثلا کمپینگ میره شنا میره همه اینا رو میره همین به همیشه اینجوری نیست که یه مدت بره یه مدت نره.
وقتی با اونا هست چگونه رفتار میکنه؟
خیلی خوب خیلی معمولی مثل... یعنی من اونجوری بالا و پایین ازش ندیدم. نه
شما چه مدتی سران کانادایی؟
ما با این 2 سالش بود اومدیم کانادا.
ببینید فکر میکنید اگر به فرزندتون بگید تو که فکر میکنی عقل کلی و همه مسائل و مشکلات رو خودت حل میکنی یا مسئله و مشکلی نداری برو برای خود زندگی کن پاسخش به شما چیه؟
نه خودش الان خیلی ناراحت شب اومد پلو من گریه کرد یعنی خودش الان میدونه که میگه که من خیلی مصداب کردم ما امدان
نه چه مصداب کرده؟
میگه زندگیمو مصداق کردم الان دیگه نمیدونم چیکار کنم من سیستم مصداق
میریم دکتر.
میگه دکتر بهش گفتم من همینو و یه دکتر یه سایکولوژیست خیلی خوب میشناسم میگه که دکتر در من چیکار میتونه کنه یعنی این دکتر روان پزشک احتیاج داره یا روانشناس؟
نه شما پسر نه ببینید عزیز آخه اگر کسی حریف پرت و پلاش نباشه چی میتونه هیچ کاری نمیکنه بیا بریم. مگه تو خودت برای خودت چیکار کردی؟ مگر منی که مادرتم برای چیکار کردم؟ من به بابات برای تو چیکار کردم؟ یعنی چی این پرت و پلا؟ حرفا چه بیخودی؟ یکی جلوش رو نمیسته که این بتونه بیاد این بازی رو در بیاره عزیز. بعد بیاد گریه بکنه یه حق بازیه. فرزند شما افسردگی داره ولی بچه باهوشی همه رو سر کار گذاشته. از جمله خودش رو
منم دیروز
به شب همه بهش گفتم. برای این حرف این است که فقط یک چیز و فقط یک چیز برای که فقط یک چیز وجود داره تشخیص و درمان. شما با یه بیمار روبرو هستید.
پس این بیماره
بدون تردید افسردگی رو داره. من فکر کنم ممکنه شیدایی سرخوشی باشه ولی در این حال استراب و وسواسی داره. از طریق بازی ها کاملا میتونه حالت های رو برای خوش بوجه چون زمینه منیک رو داره یعنی بایپولاره ولی قسمت منیکش هایپومنیک خیلی هم خفیفه ولی در گذشته اون بوده ولی به تدریج مثل همه آدم های دو قطبی افسردگی سنگینتر و شدیدتر میشه حالت منیکه در بیشتر اونا کمتر و محدودتر. عملا این اتفاق افتاده یعنی زمینه ارثی عزیز یعنی با بیماری روبروید و دارو میخواد روان درمانی میخواد هر دوتا رو میخواد روانشناس رو میخواد روانپزشک رو. اصلا مسئله از عهده حلش از عهده شما و پدرش و خودش بر نمیاد عزیز. مثل یه جراحی سنگینه نه شما نه پدرش نه خودش کاری نمیتونید بکنید.
پس هر دو
تا لازمه. بله به نظر من دارو رو میخواد روان درمانی رو میخواد. به هر حال مسئله سخت و سنگین و شدید عزیز یه چیز عادی و معمولی هم نیست. انتظار با سرعت هم نداشته باشید حداقل یک سالی احتیاج به کار داره که بتونه بیاد چون باهوشه و یه توانایی هایی داره و به هر حال در گذشته روابطی داشته با دوستاش هم داره هنوزم کمه که تو مایه ورزشه تا زمانی که این تحلیل نرفته و خراب نشده باید ازش استفاده کرد ولی کاملا یه مغز به هر حال دارای دیپارتمان های مختلفه. بعدم در ارتباط با شما و پدرش مسئله داره برای که تضادهای شما هم گرفتاری است. برادرش در چه شرایط و وضعیتی است و رابطه شون با هم چطوره؟
واسه برادرش هم اصلا خوب نیست. حالا من دیگه اون اصلا این موضوع
یعنی دیگه. چی؟ اون چه مشکلی داره؟
خیلی موزه اونم اصلا خوب نیست ورزش، یعنی اونم الان پلوی روان پزشک میده و دوای زیادی داره میخوره و خون است.
تشخیصی که رو اون دادن چیه؟
چند اون OCD، اونم استراب خیلی 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 شدید، OCD، دیپرشن، اون حالش، اونم حالش خوبه.
آیا حالت های ایلوژن و دیلوژن و
هالوسینیشن؟ نه، فقط تنها چیزی که نداشته ایلوژن و دیلوژن، نه یعنی حتی به اسکیزوفرنی هم شک کرده بودم ولی هیچ وقت این ایلوژن و دیلوژن نداشته.
برای تو خانواده از در ارسی اشکال دارید؟ نه شما در حقیقت تقصیر و گناهی دارید و همسرتون، بلکه زمینه ژنتیک و ارثی بدم. به هر حال مهاجرت و ندانستن و درگیر بودن و هر دو تا درگیر کار بودن و همه اینا کار دست همه دارید.
بعد حالا آقای دکتر، این پسر همین دومم، این ما حالا حتما این فکر میکنم این دفعه قبول کنه که به پلو روان پزشک کنه روانشناس، ولی ما الان بهتره که بره سر کار یا نره سر کار؟ ما مثلا
نه، مشغول باشه بهتره.
حتما
مشغول باشه بهتره، ولی به هر حال حتی حرفش این است که اگر مثلا اونجا ساعتی $10 بهت میدن، وقتی چک تو بیاری معلوم بشه $100 گرفتی، ما هم $50 یا $100 بهت میده، چون به هر حال کار کردنه مهمه، چون اون اگر بیسته از پادر میاد. دنبال درسش هم فعلا نباشه، چون درسش بیشتر بهش این پیام میده که تو هیچ کس نیست، هیچ کارم نمیتونی بکنی. درمون بذاری کاری بکنی که برزش هست بکنه، بشنه که چرا وقت تو اونجا میگذاری، من کار بکنه، درس نخون نخونه. چون الان چاره فعلا غیر از این نداری، ولی روانشناس و روانپزشک میخواد. اگر اون روانشناس روانپزشک سابقه خانوادگی رو دارن که هیچ، اگر نه شما همسرتون یه ساعت ببینیدش و ازش بخواید که او رو بگیرتش، مهم نیست قدم های اول پیشرفتی باشه، مهم اینه که ارتباط خوب باش برقرار کنی، ولی راجب خانواده یه ذره بیشتر چک کنی، چون میتونه مسائل دیگه ای هم باشه. ولی به هر حال افسردگی و وسواس و بایپولار به تنهایی خودشون پیشینه یه بد و منفی رو موجب میشن. به هر حال متاسفم از اون شنیدم، ولی به هر حال ببینید میتونید برش چه کنید، ولی تنها راه شما تشخیص و درمان عزیز، با حرف و صحبت و نصیحت و محدود کردن و اینا به جایی نمیرسه. هرچند بتونه مشغول تر باشه، به ورزش باشه، با کار باشه، با دوستان باشه، آسیبا کمتر کمتر. به هر حال مواظب
خیلی ممنون،
خواهش میکنم از خدا نگهدار.
خدا
رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت، ولی تلفنشون قطع شد. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایی.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
خواهش کنم، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من راجع به مشکلی که داشتم خواستم ازت سوال کنم، و این مشکل در واقع از زمانی شروع شد که من حدود 19 سالم و در واقع 24 سالم هست با خانم آشنا شدم، و خب متاسفانه چون تجربه ای نداشتم راجع به این چیزا، رابطه رو بعد از تقریبا 2-3 ماه بردم سمت ازدواج و با خانواده در میون گذاشتم، که خب در واقع با مخالفت شدیدش روبرو شدم، و این رابطه حدود 3 سال و نیم طول کشید که مخالفت اونا در واقع بود، حالا به دلایل مختلف، و منم با اون خانوم در واقع خیلی از نظر حالا عقاید نمیدونم فرهنگ تفاهم آنچنان نداشتیم، و خب با اونم من مشکل داشتم.
خب شما که 19 سالتون بود، اون چند سالش بود؟
اون در واقع 1 سال از من کوچیک‌تر بود.
یه دختر خانومی بوده. خب
بله.
شما در 19 سالگی با خانواده درباره ازدواج شفتید، میخواستید با هم ازدواج کنی؟
در واقع میگفتم که مثلا حالا یه صحبتی بکنی که من مطمئنشم ایشون مثلا مال منه،
چی میخواست این رو به شما؟ خب حالا بعدش هم 2-3 سالی هم با هم بودی تو، با هم مسائلی داشتید، خب بعدش چی شد؟
بله، بعد من به خاطر اون قضیه در واقع نتونستم برای در واقع کنکورم خیلی خوب بخونم، و با وجود اینکه قبلا نتایج آزمایشی نشون داد که خب یه رشته خیلی خوب میتونم قبول بشم، رشته مورد علاقه ما نتونستم قبول بشم و بعد از اون در واقع چیزی که برام معمود اعتماد به نفسم خیلی کم شد، همیشه خشمگین بودم و استرس شدید داشتم، همیشه مطالب درسی رو نمیتونستم به یاد بیارم مثل قبل. قبلا خیلی مثلا به نظر خودم حافظم خیلی بهتر بود و الان دیگه به اون صورت نیست، ولی خب در واقع خشم و اعتماد به نفسم و تا حدودی این چند سال تونستم حالا با یه سر چیزهایی که خوندم با کارهایی که خودم در واقع انجام دادم تا حدیش رو تونستم درست کنم. اون تا الان بحث فراموشه هنوز دارم، اعتماد به نفس یکمی هنوز مشکل دارم و خب اون رابطه وقتی که قطع شد یعنی خودم تصمیم گرفتم که در واقع بذارمش کنار به خاطر حالا مشکلاتی که ایجاد کرده، ولی بعدش من تونستم در واقع حالا برای خارج از کشور اقدام کنم و حالا رشته مورد علاقه‌مو قبول بشم تا یه حدیشو جبران کنم. بعد سوالی که من برام شما دارم مشکل
شما الان کجایی؟
من یکی از کشورهای اروپا شرقی.
اوکی، اونجا در چه رشته‌ای می‌خواید درس بخونید یا وارد شدید؟
من دارم پزشکی می‌خونم.
اوکی، چطور شد شما رو قبول کردن با وجود که درستتون در ایران اونقدر خبری نبود؟
نه، من درستم ایران خوب بود، معدلنا همه خوب بود، اون تا اینجا آزمون ورودی داشت، آزمون ورودی دادم در واقع بعد از اون قضیه که من تمومش کردم.
به چه زبون؟
بودم برای ما به انگلیسی.
شما انگلیسی تو اینقدر خوبه که تونستید آزمون ورودی دانشگاه پزشکی رو بدی؟
بله، من از در واقع 6 سالگی تا حدود 12-13 سالگی کلاس زبان میرفتم ایران.
اوکی، ویری گود. خب من از در خرج زندگی، خرج شما رو یا خرجتون چگونه در
تامین میکنم؟
اوکی، ویری گود. الان چه مدتی است اونجا هستی؟
من 2 سال.
خب چه خبر است در دانشکده و یا در زندگیتون؟
بله، از موضوعتون دکتر، تقریبا حدوداً 1 سال بعد از اینکه من اون رابطه رو قطع کردم و دانشگاه قبول شدم، چون اینجا سیستمشون در واقع سالی واحدی است و زمانی که من قبول شدم 1 سال در واقع بعدش من اومدم درس رو شروع کردم. بعد 1 سال بعدش این خانم در واقع حالا برگشت پیام داد که حالا نمیدونم سرطان دارم و نمیدونم این چیزا و خب من اون موقع در واقع با چیزایی که اون موقع هنوز اطلاعات الانم نداشتم، نمیدونستم در واقع من یه شخصیت مهربان دارم و خب چون سری گفت من سرطان دارم و نمیدونم، من روال قبل دوباره برگشتم به رابطه حدود 2-3 ماه و خب اتفاقاتی افتاد که منو داغونتر از قبل کرد.
چرا؟ کردین چی؟
حال ایشون گفت که چون در واقع از رابطه ما به جز خانوادم یکی از در واقع پسرای اقواممون که خیلی با من صمیم بود ایشون هم اطلاع داشت. بعد این خانم در اومد به من گفت که در واقع اینشون بعد از اینکه تو رفتی از من خواستگاری کرد و نمیدونم این حرفا و تو منو ول کرده بودی و من نمیدونم خیلی خواستگار داشتم و این صحبت ها. خب من واقعا خیلی داغون شدم و دیگه یک ماهی که اضافه از این طرف من رابطه داشتم دیگه واقعا تمومش کردم، شروع کردم. حالا از اون موقع یه سری از فایلای شما رو گوش می‌ذارم، یه سری فایلای دیگه که
تو انتظار داشتی با یه کسی که رابطه رو به هم می‌زنی همونجوری بره مثلا یه چادر وسط بیابون بزنه بگیره بشینه تا بمیره که رفته؟ خب با هر کی؟
نه من اصلا
چرا داغون شدی؟
بحث این بود که خب من اون به اون در واقع پسر مثل دوست اعتماد داشتم.
چه اعتماد داری تو وقتی کسی با کسی رابطش به هم میزنه؟ حالا به اعتماد چرا اعتماد تو به اون آدم برش داغون بشه؟ حالا اونو بگذاریم ازش، الان چه خبره ازش؟ چون من متاسفانه فقط 8-9 دقیقه 10 دقیقه وقت دارم جان.
بله الان من مشکلم آقای دکتر همین در واقع اینه که مثل قبل واقعا اون حافظه در واقع خوب به نظر خودم ندارم. اون در واقع حالا
حافظه واقع نه، ببین عزیز، حافظه به یک اعتبار تقریبا همون چیزیش که بوده. تو الان آدم مضطربی هستی و غمگین هستی، حرفات هم پیداست، یعنی اون چیزی که الان مشکل تو استراب و ایواس و افسردگیه. برای که حرفایی که من زدی در حالی که آدم باهوش هستی 3-4 تاش اصلا خیلی حرفای خالی بی‌معنی بود عزیز. و این نشون دهنده اینه که وقتی من و تو نگاهی واقع بینانه به دنیا نداریم، معلومه بله. افسردگی و استراب و خشم و اینا میاد سراغمون. حالا الان چه مشکلی در زندگیت هست؟ یعنی حالا به هر حال یک کسانی به توانایی تو نیستن، حالا تو هم رسیدی به حد اونایی که قبلا از تو کمتر به اونجا خوره. حالا نه ولی میتونی درست تو بخونی یا نه جان؟
بله بله میتونم بخونم، ولی خب به اون صورت که واقعا دوست دارم نه.
بله دوست
اصلی که من در
اوکی بگوش نه عزیزم بگوش.
مشکلی که در واقع من درون خودم دارم واقعا الان یکیش اینه که من واقعا دیگه بعد از اون قضایا اون در واقع توجه و اعتماد که خانواده و قبل قرآن رو قبول داشتن رو ندارم. مثلا بعد از زمانی که آزمون رو قبول شدم، حالا مادرم به زبون خودشون یعنی میخواستن از من تعریف کنن پیش بقیه، میگفتن که ما فکر نمی کردیم تو یه ماه نیم بتونه بخونه و این آزمون رو قبول بشه. بعد من پیش خودم گفتم یعنی من اینقدر منو قبول ندارن دیگه که
مثلا اصلا دلش نمیخواد. پدر و مادر تو پدر و مادر نه متخصصن، نه دستگاه اندازه‌گیری دارن، نه حرفشون مهمه، مگر اینکه تو مدعی بشی پدر مادر یا مادر شما خداست که خبرهایی داری که ما ندیم. عزیزم باسی برای چی در آوردی که قضاوتشون راجع من اینه؟ من الان فرض کن تو یا 100 تا یا 1000 تا آدم دیگه فکر کنن نصف اینم فهم و شعور و درک و چیزا، خب نرم چی میشه تو زندگی من چه فرقی میکنه؟ برادرم اینجوری فکر کنه، پدرم اینجوری فکر کنه. عزیز اومدی نشستی، وقتی به تو میگم افسردگی از همینجا میاد که گرفتی نشستی که مادر من برگشت گفت که این دکترم بشه، نه دکتر میشه نه کار میتونه بکنه، نه یه مریض میره پلوش، آخرش هم میدونم هیچی نمیشه، میاد گدایی. خب بخوای چیکار کنی دیگه؟ بدتر از این که نمیتونه بگه. بازی در آوردی نشستی اونجا افکار این داری که راجع من چه قضاوتی دارن و نمیدونن. قسم به من بگو یک نفر در دنیاست که ارزیابی و قضاوتش راجع به خودش درسته. وقتی انتظار داری مردم از راه دور با یه نگاهی یه نظری راجع به تو قضاوت و نظری داشته باشن، بعد این مهمه؟ هیچی، باد هواست. تو مملکت نشستن 40 ساله میگن مرگ بر امریکا. مثلا این امریکایی‌ها همین جوری دارن گریه میکنن که یه مردمی چند صد هزار چند میلیونی میگن مرگ بر شما، ما و دفاع کنند و بعد بگن خیلی بد شد. امریکای جهانخواره برای نستن، بعد از اون خب جهانخوارن که جهانخوارن دیگه، اصلا نمیدونم انسانخوارن. عزیز رها کن، گرفتی نشستی اونجا فکر کنی که مامانم اینو گفت. خب گفت که گفت. مثلا من برنامه رادیویی داشتم میرفتم پلو، مادرم به من میگفت اینجا رو اشتباه کردی، حرف درست نمون. میگفتم مادر جون درست بگی، متاسفانه دفعه دیگه انشاءالله ببخش. مثلا بعد غم و غصه میگرفتم که مثلا مادرم مرا رو خط رادیو قبول نداره. اون موقع من 18 سال این برنامه رو دارم دیگه. ویل کن عزیز، اصلا نشستی بعد این مجرای اعتماد به نفس و نمیدونم این حالا رو هیچی درگیر یک ورزش رو، دو روابط دوستانه حالا پسر و دختر پیدا کن، به خودت خوش بگذرون، درست هم بخون، نظم و ترتیب برای خود قائل باش، به حرف همه مردم هم تو بخند. حرف مردم هر کس، تازه هر کی نزدیکتر که بیشتر کم اهمیته. من برخی از وقت میگم حرف مردم بی اهمیت، میگن پدر مادر چه پدر مادر که بدتر، ولی که اونا چاره ای ندارن جز اینکه ما رو یه جوری به هر حال در زندگی خودشون راه بدن. حالا چه حتی متنفرم از باباشن خب هستن. اصلا رها کن، بعد تو این سن و سال هستی بالاخره تونستی بری دانشکده پزشکی به اونجا راه پیدا کنی و مهمش هم اینه که بالاخره به هدف رسیدی، نه زمانش مهمه نه سالش نه هیچ چیز دیگر. مثلا تعجب میکنم از تو که نشستی قصه چه اظهار نظر عقیده دیگران رو میکنی.
در دایی دکتر من یه سوال دیگر خواست از خدمتون داشته باشم.
بگو عزیز.
راجع در واقع من راجع ازدواج این سوال داشتم خدمتون. من مادرم اخلاقی که دارن اینه که دختر رو در واقع خودشون باید بپسندن از نظر قیافه و خب
بعدم بده بابات امتحان کنن بعد بدن بده. مرد هر تو پدا برای چی داری میگی؟ مادرتو دلش میخواد دلش بخواد، قصه میخوره بخوره، سرشو به در دیوار میزنه بزنه.
من یه سوال میخواستم این بود که مثلا من الان ببینیم مشکل هم اینه که کسی که در واقع ایشون معرفی میکنه مثلا میگن که ایشون کیس خوبیه، من میگم خب مثلا من به این دلیل به این دلیل من ایشون نمیفهمم.
تو اصلا دلیل نمیخوام بیاری، میگی من زن نمیخوام، بگو من تلفن کردم به فلانی گفت وای بر اون دختری که بخواد زن تو بشه، بگو به من زنگ بزنم من بگم نشه، ول کنی مسخره بازی رو، نشستی اونجا مامانت برات زن پیدا میکنه، حالت خوبه 25 سال که رفتی دانشکده پزشکی زن میخوای برای چی؟ مرد مامانم پیدا میکنه، من توضیح میدم بهش دلیل میارم، اصلا ول کن اهمیتی نده، مامانت تو هم گرفته نشسته میخواد تو رو زنت بده.
نه
بابا... بسه
الان
میخوان
کیس
فقط
انتخاب کنن
به اونا چه مربوطه؟ اصلا یعنی چی؟ اصلا محل نگذار قربونه خود تو درگیر مثلا تعجب میکنم این حرف تو
برای تو بحث اینه که مثلا بر فرض مثلا من کسی که نشونشون میدم میگم مثلا این خانم چطوره، خب بعد به من نمیگن که خب الان اینی که شما نشون من دادی اصلا خودت خوشت اومده نیومده، مثلا میگن زکر میگن که نه این مثلا فلان مشکل داره.
از دست اصلاً... تو چرا نشونشون میدی کسی رو؟
من چیکار کنم مثلا؟
پاک خودی تو لطفا هر دختری که خوشش آمد از تو یا خوشت آمد بگو من زنگ بزنه، من بهش بگم این آخرین باریست که راجع به این مرد یا درستر مردک فکر کنی، ول کن بذار جا بیافتی تکلیف روشن بشه با این استراب و این گرفتاری یا دنبال تو بنوز کافی از زود شروع کردی با اون خانم بستمونه دیگه.
نه الان قصدی ندارم کنم،
بنابراین
من دارم در
ها در این نم کرده نم
کرده
آه 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 سی نگران نباش، تو اون زمانی که نوبت شد پیدا میشه، تو هم میدونی حال چی مونه، این پسر میلاد پسر آقای داریوش اقبالی هنرمند خواننده خوب و عزیز به مادرش گفته بود وقتی 6 سالشه به بنوس خانم که من میخوام زن بگیرم، من زن میخوام، گفته شما الباد به دفعه دبستان بعد دبیرستان بعد دانشگاه بزرگ بشی بعدن زن بگیری، گفته من اینقدر صبر کنم زنا تموم نمیشن، حالا تو هم داستان اینه که میترسی زنها تموم بشن، از حالا میخوایی که کنار بذاری برای آیندت، حالت خوبه؟ اون پسر 6 سالش بود.
با معیاری که من دارم، با معیاری که من دارم همین الان بهم میگن اصلا کسی برای پیدا نمیشه.
کاملا من از این بابت انقدر خوشحالم، امیدوارم تو یه معیاری داشته باشی که اصلا تو دنیا پیدا نشه و اگرم بودن مردن رفتن بنابراین ما هم خلاص میشیم. پسر مسخره بازی رو بذار کنار، نه خودت دنبال زن بگرد نه مامانت بگرده نه درگیر این بحث شد، تو فعلا یه دو سالی اونجا بمون جا بیاف کارتو درست کن، بر اوضاع مسلط شد بر این استراو و نگرانی فائق بیا کارتو درست کن، بازیام در نه زن بی زن فراموش کن، اصلا نه خودت دنبالش برو نه کسی معرفی کن نه معرفی کسی رو قبول کن.
درست
به هر حال موضوع خود باش، خوش باشم با صحبت کردم عزیز،
خیلی خوش باشم از دکتر تشکر،
خواهش میکنم، قربانت هست، خدا نگهدار،
مرسی ممنون،
خدا نگهدار. شنگ و نجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار.